عايز كلام بشون را اون نویسنده که گفتم به خطاب به رهبران هند میگوید به داخل هند بنگرید، یک مسئله مهمی هم یادآور میشود، اون این که مطبوعات غرب و خصوص امریکایی میچسبونن ماجرا رو به القاعده، اون نظرش این است که القاعده رو CIA میگوید در حال انحطاط است، و این اگر اینطور است که CIA میگوید، این توانایی این گونه عملیات رو که در بنده ای شد نمیتوانست داشته باشه و احتمال هم میده که اصلا بن لادن مرده باشه، که در این انتخابات ریاست جمهوری امریکا هم از ایشون خبری نشد و این احتمال این هست که مرده باشه. بنابراین خلاصه بی خودی نچسبونید هر چیزی رو به القاعده. خب این از این ترورهای بمبئی اون چی که ما میآموزیم این است که وقتی علت علاج نشود، امروز نه فردا این معلول به وجود میاد، درمان پذیر هم نیست. این در مورد وطن ما هم صدق میکنه. شمایی که در خدمت این رژیم هستید، این وضعیت ایران دارد قابل بقا و دوام نیست. آقای کردان گفته است که دارد این به اصطلاح اعتراض ها که در ایران گروه های مختلف دارن انجام میدهند، یواش یواش داره ممکنه سر باز کنه به یک جنبش عمومی. بعد هم آقای خامنه ای به فرمانده سپاه پاسداران و دیگران گفته است که مراقب تحولات اجتماعی غافل نباشید، و این مانورهایی که این آقایان دادن در شهرهای مختلف که در واقع برای ترساندن مردم است و این بزرگ کردن نیروی سرکوب از سازماندهی سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی و اینها، به شما عرض میکنم که از این واقعیت غافل نباشید. این وضعیت قابل دوام نیست. جنبشی هم اگر رخ بدهد، اولا شما از این مردمید، احتمالی که با این مردم به مقابله برخیزید ضعیفه، در بعض هم که خیر واقعا بخواید برخیزید وقت از شما برگشته باشد و بخواید که به روی مردم خود بیشتید، شکست قطع شما قطعیست، برای اینکه یکی از دو واقعیت دیگه، یا باید که شما به این رژیم بماند و این کشور رو همینجور به تحلیل ببرد، یا باید که این مردم برخیزند و این رژیم رو ببرند. چون این ملت نباید از بین برود، پس شما با این رژیم باید از بین برود، باید شبون نداره. مردم ایران هم نباید خودشون رو سرگرم کنن با این بازی های انتخاباتی که حالا باید بریم به آقای خاتمی رای بدیم، اقلا از این احمدی نژاد که خلاص میشیم. که شما مردم تا چه میخواد بگیم خود رو بریم سرگرمی ها مشغول بشید؟ این احمدی نژاد آمد یه عده رفتید رای دادید، گفتید که نکنه که اون هاشمی رفسنجانی بیاد از اون راحت بشین بگیم. حالا میگید به این رای بدیم که از اون راحت بشیم، تا چه؟ دقیقا میخواد که این مسئله این کشورتون حل بشه یا نه؟ اما مسئله دیگری که قبل از ورود به بحث لازمش بهش بپردازیم، این شهادت دکتر سامی
یادشون بخیر
دوست ما و 20 سال شهادت اوست، در 4 آذر 20 سال پیش به شهادت رسید، می شود 4 آذر 1367. خب این رو آقای مهدی خزعلی ترک کرد مسئله رو که از یک آقای شین و یک آقای الف صحبت کرد که چند روزی هم توقیف بودن و بعد این که این خانواده های اون قاتل که جلیلیان نامی بوده همسر او به همسر شهید شامی پیگیر ماجرا نشدن و بعدم قضیه رو مطابق معمول جنایت رو سانسور شد و سکوت شد و این سکوت ادامه پیدا کرد و تا اینکه این آقا در این یک دفعه که داشت که برای قتل سامی رجوع کنید به آقای احمدی نژاد در متن جدید از آقای الف و آقای شین صحبت کرده. یک اطلاعاتی به ما رسیده راجع به این آقایان الف و آقایان شین و که آقای الف که آقای احمدی نژاد است، آقای شین هم آقای شیخ عطار است که ایشون فعلا سفیر ایران است در آلمان. حالا این مبارزه با تروریسم این قضیه هم شما تماشا بکنه، این آدم در چندین ترور در خارج کشور دست داشته، یکی از اونها ترور بختیار و حالا سفیره. دیروز با یکی دوستی در برلین صحبت کردم، پرسیدم خب این چه میگن اینا، چجوری میگن با روادید دادن به همچه سفیری؟ گفت که میگن این برادر اوست. دندیدم گفتم خب اون برادری که این کارا رو میکرد، این سفارت آلمان در ایران از اونش خبر داره؟ ما بدونیم که اون آقا که استاندار خوزستان، استاندار آذربایجان غربی، نمیدونم معاون آقای قرضی، بعد معاون وزارت خارجه بود، این چی شد؟ نکنه آب شده رفته زیر زمین که چه خبر نداره؟ برحال عرض کنم به شما این آقایان در اون دار دسته بقایچی که آقایان حسن آیت و اسرافیلیان و این تیپا باشن، با این آقایانی که احمدی نژاد و عرض کنم این شیخ عطار و آقای کردان و این ها باشن، یک گروه بودن به اون قضیه تا چیز انقلاب فرهنگ و اینا هم اینا تدارک کردن و از طب رئیس جمهور منتخب اون مردم که بنشد بود. اینا آذربایجان غربی رو یک مدتی سپرده بودن به اینا و کار اینا هم شکار کسانی بود که سیاسی مبارزان سیاسی بود که از ایران میخواستن فرار کنن. این شخص جلیلیان هم یک کسی بوده، بیمار روانی، که دکتر شامی او رو درمان میکرده و چون بیمار روانی بوده او صحیح نیافته که این آدم در بیمارستان حسدی داشته باشه، او رو از بیمارستان بیرون کرده و این گروه او رو بردن از همون بیماریش استفاده کردن و به کار گرفتن. این که چندین گذرنامه داشته به لحاظ این که این رو به مأموریت های گوناگون میفرستادن برای عملیات ترور اینها و همسر جلیلیان گفته است که آقای شین به او تلفن کرده. حالا من یادم نیست که آقای شین گفتی آقای الف به او تلفن کرده و اون رفته در بازگشت فرض کنم یه پول زیادی داده به اون همسرش، بعد هم رفته اون جنایت انجام داده و عرض کنم به شما در اهواز کشته شده. یعنی پزشکی قانونی گفته قبل از اینکه این در واقع به دوش حمام آویزانش کنن میره کشته بودن، کشته شده بوده قبل از اون که آویزان میشود. حالا خود رژیم رسم به طور رسمی این در حمام بریلیان در اهواز با کمربند خودش خود را حلق‌آویز کرده از دوش حمام. حالا چجوری ممکن است؟ خب در این رژیم همین چیزا ممکن است، همچه دوشی بتوانه تحمل کنه وزن یه آدمی رو و او بتوانه خودش از اون حلق‌آویز کنه و کشته بشود. عرض کنم به شما حالا و علتی که سکوت خب تأکیده اون که همسر دکتر سامیش که بیم از این داشته که بر سر فرزندانش بلا بیاورن، با اون که همسر جلیلیان بوده اون رو هم همینطور با تهدید ساکت کردن. آقای محمد جعفری در کتاب خود میگوید که این آقای سرهنگ دلشاد تهرانی به مدتی هم در دفتر ریاست جمهوری بود
و در دوره شما آقای
بله. این رو آقای هاشمی رفسنجانی گفته شما برو کشف بکن این ماجرا رو که نگن این دولت کرده. این متوجه نمیشه این که قسمت دوم فرمایش این آقا رو و میرود و کشف میکنه و معلوم میشه که بله کیا این آدم ها بودن کمینا که گمگم شد. حالا قبل از اینم اون اداره آگاهی در محل یعنی در مطب دکتر سامی انگشت نگاری میکنه و دقیق معلوم هویت قاتل معلوم میشه، یعنی که اون رو کشتن به این دلیل بوده و اون وقتی متوجه میشود که اگر بره به طرف اون منطقه آذربایجان قلیان شمال اونجا کشته میشه، فکر کرده که از طریق جنوب بلکه از کشور خارج بشه با اون گذرنامه‌ای هم که داشته، ولی در همون خوزستان هم رو گیر میارن و میکشن. این سرهنگ هم بعد از این که کشف میکنه ماجرا رو خود او رو هم در دفترش میکشن، بعد میگه خودکشی کرد. حالا خاطر این آقایان گرامی یعنی آقایان احمدی نژاد و آقای شیخ عطار چقدر عزیز بوده که به خاطر اونها اون قاتل کشته بشود و این سرهنگ کشته بشود و پرونده خوابانده بشود و اون خانواده ها تهدید بشوند. این سوالی است که گاهی آقای هاشمی رفسنجانی میگه که این رو گفته که از من خواسته بود توضیح بده هم راجع به ماجرای اون هلیکوپترهای
بله
توضیح دادم. حالا خوب است که این آقا هم یه توضیح بده، حد بگه اینکه علتی که این آقا این خاطر اینا چقدر عزیز بوده، چرا عزیز بوده و اینجور جنایت ها در سکوت مونده و سانسور شده، حتی این که جامعه بدونه که چه کسانی چگونه جنایت کردن و این که امروز همسر حمید باکری که از فرماندهان سپاه بوده در جنگ کشته شده، او به مجلس نامه نوشته یا ارتباط گرفته با نمایندگان مجلس اعتراض کرده به این آقای مسئولی که اینو چرا شما به عنوان وزیر قبول میکنید. او گفته که اونایی که اون وقت دسته بودن در آذربایجان غربی حالا هم همه سر کارن. حرف درستی هم داده. خب این چجوریه که اینا که در این جنایت ها دست داشتن الان در واقع دولت رو در دست دارن؟ این اون سوالیش که اونایی که میگوین چرا مردم رو دعوت میکنید به جنبش و اصطلاح خیال میکنن که باید از فرصت استفاده کنن عنوان اصلاح طلب به حساب بیاند و در این رژیم دارن مقام بشوند باید جواب بدهند. به جواقع هم جواب ندارد. خب این رژیمیست با این طبیعت.
بله.
خب. یه وقت زیادی صرف این اطلاعات کردیم که البته اهمیت داره. دارند این اطلاعات برای مردم ایران. ولی وقت ما رو میگیره از بابی که ما بتونیم بحث اساسی رو در باب راه‌حل‌های اقتصادی به اصطلاح با یک زمان کافی پیش ببریم. به هر حال می‌پردازیم به اون بحث.
خواهش می‌کنم.
خواهش کنم به شما اون تدابیری که عرض شد ما رو می‌رسونه به این که خب حالا این تدابیر رو کی اجرا بکنه؟ در نظریه‌هایی که راجع به رشد و داده شده و برنامه گذاری رشد اینها یک امر که اجماع بر آن است اون این است که دستگاه اداری در هر کشوری نقش اول داره و این نقش استراتژیکه از این نظر که این رو نمیتوان با مثلا دستگاه دیگری نمیتوانه جانشین دستگاه اداری بشود در انجام این نقش. چرا نمیتواند؟ به لحاظ این که رشد اقتصادی نیاز دارد به عرض کنم منزلت قضایی حقوقی انسان و این طبیعتا برقرار کردن چنین منزلتی نیازمند است به یک دستگاه اداری، یک دستگاه قضایی که عادل باشه. رشد اقتصادی و اجتماعی البته نیاز دارد به امنیت داخلی و خارجی و این هر دو نیازمند این است که دستگاه نظامی کشور و دستگاه اداری کشور سازماندهی داشته باشند که انسان در درون مرزها از دولت در امان باشه و در از بیرون مرزها تهدیدی کشور رو متوجه کشور نشه. باز رشد اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد به تصدی عرض کنم توزیع امکانها و ساختن زیربناها در سطح کشور، محلیابی فعالیت ها و همه اینها در گروه این است که سازمان یک سازمان اداری توانا بی‌طرف در خدمت رشد داشته باشه. باز در جامعه با طبیعت جامعه ایرانی که اقوام متعدد دارد نیازمند است به یک دستگاه اداری که در جای جای کشور معتمد مردم باشه و فعالیت های هر قسمت از کشور رو بتوانه در اون قسمت هماهنگ بکنه و فعالیت های همین قسمت های کشور رو هم با هم هماهنگ بکنه، به جوری که ازاد میل کنه به صفر و توحید اجتماعی میل کنه به صد.